اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. دیدیم یکی از معضلات جامعه زمان امام مجتبی علیه السلام باز همین اختلاف و عدم وحدت و یک پارچگی در مرام و فکر و ایده و عمل. البته شاید عوامل متعددی در مواقع مختلفی داشته باشه، ولی این پدیده شوم که همین امروز هم شما میبینید، همین امروز هم دستگاه طاغوت حاکمیت استکبار از همین حربه استفاده میکنه. یعنی کاراترین حربه امریکایی ها، اسرائیلی ها، صهیونیست ها و تابعینشون همین حرب است برای تسلط بر امور مسلمین جهان و عموم مستضعفین. این نشون دهنده اینه که این اصل خیلی اصل اساسی و محوریه برای رسیدن جامعه به یک هدایت عالی و متعالی و برای اینکه دشمن هم بتونه بهره‌ای ببره. از همین اصل استفاده میشه. جامعه اسلامی از وحدت بهره‌مند میشه، دشمن عکسش از اختلاف. من شنیدم، البته خودم مستقیم ندیدم، اما شنیدم که تو صحبت‌های اخیر آقای رئیس جمهور این بوده که ما امروز وظیفه داریم به امام حسن مجتبی اقتدا کنیم و ایشون با صلحشون کار عظیمی انجام دادند و بحث رو بردن به این سمت. خب اگر این باشه، واقعا یک خطر جدیه توی نگاه آقای رئیس جمهور به اوضاع روز و اوضاع جامعه ما. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور به صلح شدن، یا به تعبیر حضرت امام، خیلی این تعبیر گویاییه، ایشون میگن صلح امام حسن صلح تحمیلی بود. اگر تحمیل شد بر امام حسن مجتبی علیه السلام صلح، شرایطی بود که این وضعیت رو ایجاب میکرد. الان اون شرایط مطلقا نیست. هم دیگه اگه بخواد کسی باور هم نداشته باشه، مقام معظم رهبری مستقیما فرمودن الان زمانه امام حسن مجتبی نیست. اگه اینا فکر میکنن ما رو میتونن با این تهدیدها و تحریمها و فشارها، حالا همه جهته فرهنگی، اقتصادی، نظامی، هرچی، با این تهدیدها و تحریمها اگه میتونن ما رو مادار به صلح بکنن، اشتباه کردن. ما اگر لازم باشه عاشورایی وارد میشیم. حالا بیان رهبر معظم انقلاب شاید بعضیا براشون جا نیافتاده باشه، ولی خب جامعه رو که میتونن ببینن. امام حسن مجتبی علیه السلام اصلا جای شک و شبهه باقی نذاشتن که واقعا شرایط امام مجتبی یک شرایط استثنایی بود، نه یک شرایط جاری. دوباره برمیگردیم سر همون دعوای همون ایام دولت دهم که بحث مذاکره و رابطه با امریکای خود جدی شد. بعضی آمدن نظریه پردازی کردن که بله، بالاخره اینم استراتژی صلح، استراتژی پیغمبر اکرم بوده و این یه رویه سیاست خارجی رسول الله بوده و آمدن چنین ادعاهای باطلی رو مطرح کردن. منتها توی جبهه مقابل، جبهه الان حاکم در حالا دولت و اینها، جریان صلح و رابطه با دشمن، با امریکا، دیگه حالا سرکرده دشمنان ماست و شیطان بزرگ لقب پیدا کرده، این مورد اتفاق متاسفانه همه است. یعنی هم چپ راست، هر کسی با سابقه بی سابقه، هر کی امروزی، دیروزی، پیروزی، جریان صلح. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور شدند این جام زهر رو بنوشن، مجبور شدند صلح رو متحمل بشن. جهاتش هم خودشون میفرماد، در روایات متعددی امام حسن مجتبی جهاتش رو میفرماد، میفرماد به بعضی از خوبان، بابا حجر ابن عدی که دیگه گل سرسبد یاران امیرالمومنینه، دیگه اومد و یه اعتراضی کرد و عرضم به حضرتون که حتی یه جمله بدی گفت به امام مجتبی که ای کاش ما هر دومون مرده بودیم و این روز رو نمیدیدیم و یه چنین تعبیری. امام حسن مجتبی برگشت به حجر ابن عدی فرمود که اونجوری که تو فکر میکنی همه فکر نمیکنن، شرایط رو ببین، اینجوری نیست. یا یک کسی دیگه ای از یاران باز اصحاب خوب حضرت اومدش حرفی زد که تو ما رو ذلیل کردی، ما رو خار کردی، ما در چه شرایطی قرار داشتیم. حضرت فرمود نه، اینجوری نیست، ما باید اسلام رو حفظ میکردیم، باید تشیع بسیار ضعیفی که باقی مانده بود رو حفظ میکردیم و باید عزت و آبروی آل پیغمبر رو حفظ میکردیم، این اقدام رو انجام دادیم. به قول حضرت امام همون صلح تحمیلی. بعد از این که معاویه بر کرسی حکومت تکیه زده، امام حسن مجتبی بعد از جریان بیعت یه سخنرانی دارن. حضرتشون فرمودن نحن حزب الله الغالبون و اترتو رسول الاقربون. ببینید دقیقا بعد از پذیرش حاکمیت معاویه، بیعت با معاویه، حضرتش فرمودن ما حزب الله غالبیم، یعنی اهل بیت، این خاندان عصمت و طهارت، و اترت و رسول هل اقربون و اهل بیت هل طیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته. محمد و عجل فرجه و ثانی کتاب الله، ما دوم کتاب خدا این فیه تفصیل و کل شیء لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه فالمعول علینا فی تفسیره لا نتزنا تأویله بل نتیقن حقائقه. دیگه می‌فرماد امام حسن مجتبی علیه السلام که ما خاندان پاک و طیب و طاهر و رسول و طاهر رسول خداییم، ما یکی از اون دو امانت پیغمبریم که ثقل اکبر قرآن بود، ثقل اصغر ما اهل بیت علیهم السلام، که پیغمبر جای خودش ما رو قرار داد و شرح و تفصیل و تأویل قرآنیم، اون هم نه بر اساس پندارها بلکه بر اساس یقین. فعتی اونا، پس از ما اطاعت کنید، فان طاعتنا مفروضتون از کانت بطاعت القرونه، از ما اطاعت کنید به خاطر اینکه طاعت ما قرین طاعت خدا و رسولشه. مقرونه قال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، که این آیه قرآن رو خوندن که ای مردم اطاعت کنید خدا و رسولش رو و اولی الامر رو، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، یعنی بحث همون بحث اختلاف، بحث همون بحث عدم اتحاد امت اسلامیه. دوباره آیه دیگه ای رو خوندن ولا ردوه الی الرسول و الی اولی الامر اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، شما اگر به خدا و رسولش و اولی الامر مراجعه کنید، اون حقیقت، اون حق مطلب رو اونها دریافتن و درست میتونن تبیین کنن، جا بندازن، میتونن به شما حالی کنن. جریان اختلاف بین امت اسلامی حتما قدم شیطان وسطه، حتما قدم شیطان وسطه. بعد از اینکه میفرماد از اختلاف دست بردارید با تمسک به رسول و اهل بیت عصمت طهارت و طهارت و اولی الامر، میفرماد احذرکم الاصغاء لهطاف الشیطان، من شما رو پرهیز می‌دارم به این زمزمه های شیطان گوش ندید، به حرف شیطان گوش ندید، توجه نکنید. فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دوباره یه آیه قرآن دیگه، فَتَكُونُوا كَأَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ، اگر قرار باشه به اختلافات دامن بزنید، از امامتون جدا بشید، وحدت جامعه اسلامی از بین بره، شما بلایی سرتون میاد که قبلن سر یاران شیطان آمده. قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. شیطان به یارانش در قبل هم همینو گفت، گفت شما پیروزید، هیچ کسی بر شما غلبه نمی کنه، من با شمام، انی جار لكم. این کپی گرفتنای شیطان از خدا خیلی عجیبه، دقیقاً سعی میکنه عین خدا مدیریت کنه. شاید یه عامل موفقیتش هم همینه، شاید نه، قطعاً اینجوریه. شیطان هیچی از خودش نداره، نگاه میکنه خدا چجوری مدیریت میکنه، همونجوری مدیریت میکنه، کجا میترسونه کجا امید میده، همونجا میترسونه همونجا امید میده. منتها تفاوتش با خدا اینه که خدا صادقانه است، او دروغ میگه، تفاوتش این. ولی شیوه مدیریت این نامرد این شیوه مدیریت خداست، این همه هم دعوته جمع کرده. منتها حواس دیگه، حواس، مسیر هوا و هوس همیشه طرفدارش بیشتره، ولی شیوهش یکیه، شیوهش یکیه. بشارت میده، انذار میده، بشارتهاش دروغه، انذارش هم دروغه. بشارت میده چجوری؟ گفت لا ازینن، نه من زیبا میکنم، وعده میدم، وعید میدم. خدا هم وعده میده، اما وعده خدا صادقه. خود شیطان در قرآن میگه خدا به شما وعده داد، وعدهش صادق بود، من وعده دادم، وعده دروغ دادم، چرا حرف منو گوش کردید؟ خودش میگه. خیلی شیطان نامرده، لعنت الله علیه، نه ترسید بگید، خیلی نامرده. میدونید چرا؟ همه چیشو از خدا داره، بیشترین خیانت فراهم در حق خدا میکنه. خیلی نامرده، خیلی نامرده. مخلوق اینقدر نمک نشناس میشه، همه چی شو خدا ده. اصلا به خدا گفت خدا اجازه به من بده، من میخوام اقوا کنم بندگان تو. اجازه اقوای بندگانش هم از خدا گرفت. چه پیشش مروه. خجالت نکشید شیطان، نکشید، نگفت بابا اگه این خدا اراده کنه من دیگه نمیتونم تو فکر کسی نفوذ کنم، تو دل کسی نفوذ کنم، جواره کسی نفوذ کنم. اینو نگفت. خیلی نامرده، خیلی نامرده، خیلی نامرده، خیلی نامرده. دقیقاً به لشکریان شیطان برمیگرده، میگه لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، کسی نمیتونه بر شما غلبه کنه از این مردم. چرا؟ چون من فانی، چون من شیطان با شما. خدای متعال میفرماد در قرآن فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون. وقتی ورق برمیگرده، وقتی شجاعان و پهلوانان میان، وقتی اوضاع عوض میشه در جنگ، کدوم جنگه؟ جنگ بدر. وقتی اوضاع عوض میشه، افی برمیگرده میگه من از شما نیستم. قال انی بری اون منکم. عجب، عجب نامردیه. قال انی بری اون منکم انی اری ما لا ترون، من چیزی میبینم که شماها نمیبینید. آقا تو گفتی بیا، ما با تو عهد بستیم، پای رکاب تو باشیم، مسلمانان نابود کنیم. خب عهدو میشکنم، به کسی نباید پاسخگو باشم؟ به چیزی قائل نیست شیطان. فتلقون الی الرماح وزرا و الی السیوف جزرا و للعمد حطما و للسهام غرزا لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. خب دیگه وقتی شیطان از حمایت یاران خودش دست برداره، معلومه چه بلای سرشون میاد، همه نابود میشن. خدا میفرماد اون روز دیگه فایده نداره، بیان به خدا خیانت کنن، برن طرف شیطان، بعد شیطان پشتشون رو خالی کنه، بعد بخوان اینا بیان دوباره طرف خدا، اما دیگه فایده نداره. عهد اگر با امامت شکستی بعدش بخوای ببند، دیگه این فایده ای نداره. ببینید این خطبه امام حسن مجتبی بعد از بیعت با معاویه لعنت الله علیه است، با مردم سخن میگه امام حسن مجتبی. مشکل دوباره همون اختلاف، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. باز دعواست، باز اینها متحیرن بین انتخاب حق. همون تحیری که چند وقت پیشتر، چند ماه پیشتر شاید در زمان امیرالمومنین بود، جنگ صفین یادتونه چه تحیری بود؟ اومدن گفتن یا علی ما نمیدونیم حق با کیه، من هازا زقسون و من زاک زقس، تیکه حق و باطل رو برداشتن گذاشتن و قاطی کرد، قرآن رو به نیزه کردن، یه عده گول خورد. امروز هم که شنیدید این فرقه کذای شیرازی چه کاری انجام میده، یه تبلیغی تو این شبکه‌های اجتماعی کرده که روز جمعه آخر سال رو اعلام کرده مثلا روز سامرا، ها تمام امت اسلام 30 ساله میگه روز قدس، نجات قدس، مقابل قدس حرم سامرا رو علم کرده. نه اینکه خیلی خودشون رفتن جنگیدن تو سامرا، الان دارن میجنگن شیرازی ها. جفری آلورسون درست تشخیص داده بود که این به درد میخوره، منتها یه اشتباهی کرده بود. اون میگفت این آدم چون قائل به زندگی مسالمت آمیزه، برید سراغش برای اینکه بکنیدش جریان امام حسین این زمان، امریکا دیگه از یزید بودن در بیاد. اون این تشخیص رو داده بود. ظاهرا جفری آلورسون هم که متفکر امریکاییه بازم اشتباه کرده بود. مشکل شیرازی فقط این نیستش که قائل به زندگی مسالمت آمیزه، نه، پاش برسه به دفاع از صهیونیست هم بلند میشه. روز جمعه آخر سال رو اعزام کنیم روز سامرا، چه مناسبت؟ تو چرا مشکل داری با روز قدس؟ چرا؟ چرا با اتحاد مسلمین در برابر صهیونیست یهود، یهود معانده با دین، مطلق دین، نه معانده با اسلام، چرا تو مشکل داری؟ واقعا چرا مشکل داری؟ آدم اینجور موقع متوجه میشه که واقعا اینی که مقام معظم رهبری فرمود پای سرویس های جاسوسی MI6 انگلستان در میانه، ایشون دیگه آب پاکی رو دستا ریختن دیگه، کاملا حق بود این نگاه. آتا چه کار داری به روز قدس؟ این همه جمعه سال داره، یه جمعه رو اعلام کن. حالا تو هم فکر میکنی یه طرفدارانی داری لابد، چه نداره اعلام کن مثلا جمعه اول ماه رمضان و وسط ماه رمضان و نمیدونم، اصلا یه جمعه از طول سال رو اعلام کن روز سامرا. شما واقعا برای سامرا دلتون میسوزه؟ من ندیدم اون روزی که سامرا به وسیله مواد منفجره CIA با خاک یکسان شد شما پیام ندادی، طرفدارانتونم مرگ بر آمریکا نگفتن، چون یه طیفشون رو من جلوی سازمان ملل اون ایام دیدم. از آقای سازگار قم بپرسید بهتون توضیح میدن، چون ایشون مجری بود اونجا. چند تا سخنران اومدن سخنرانی کردن، بنا بود ما هم صحبت بکنیم که صحبت ما رو دیگه حذف کردن. از اصفهان چند تا اتوبوس اومده بودن، افراد شاخصی هم اومدن، سخنراناشون افراد شاخصی هن. تقریبا 1-2 ساعت اینا یکی صحبت کردن. حرف اصلیشون چی بود؟ خیلی جالب بود. 2-3 ساعت اینجا برنامه بود و یه جمعیت مختصری هم اومده بودن از اصفهان و یه تعدادی هم از بسیج دانشجویی گوشه و کنار اومده بود. فکر میکردن این حرکت سلامتیه، فکر میکردن مثل من که فکر میکردم حرکت سلامتیه. گفتیم لابد بالاخره یکی راجب سامرا حرکت کرد. اومدیم رفتیم جلوی سازمان ملل صحبت کردن، نفر به نفر پشت سر هم برخی از اهل علمشون صحبت کردن. دیدم به سازمان ملل حرف اینا اینه، آیه سازمان ملل همه حرف اینه، سازمان ملل حق شیعه رو از دست اهل تسنن بگیرید، این جنایت اهل تسننه. سازمان ملل حق شیعه رو از اهل تسنن بگیره؟ اهل تسنن تو سامرا کشته نشدن؟ همه گفتن که بابا این بمب ها، این مواد منفجره همش مال سرویس های امریکایی بود. این که دیگه تو خبرها بود، قصه سنی شیعه کدومه؟ سعی داشتن خودشون ماجرا رو شیعه و سنی جلوه بدن، نشده بود. حالا شما یه جریان شیعه از توی جمهوری اسلامی بلند شدید رفتید کر رو کر اونجا. من هی گفتم خب حالا سخنان تمام بشه، سخنانی بعدی من میدونم چه کار کنم. هی صبر کردیم، اینا هم مثل این که فهمیدن اشتباه کردن. ما هم اون کسانی که برنامه رو برگزار کرده بودن ما رو دعوت نکرده بودن، بچه های بسیج دانشجویی ما رو گفته بودن ما رفته بودیم. بعد از یه چند دقیقه که گذشتیم نزدیک غروب بچه‌ها اومدن به ما گفتن حاج آقا عذر می‌خوام وقت سخنرانی دیگه برای شما نیست. گفتم من پیش بینی می‌کردم با این آقایون سخنرانی که اینجا سخنرانی کردن معلومه کسی که بسیج بیاره سخنرانی نباید بکنه، چون اینا جهتشون دقیقاً 100% مخالفه با جهت نظام و بسیج و ولایته. قصه رو کردن جنگ شیعه و سنی، همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمود این نیست، قصه تخریب سامرا قصه فتنه استکبار و صهیونیسته. تصریح کرد مقام معظم رهبری فتنه استکبار و صهیونیسته، شما چرا هیچی نمیگید؟ گفتن آقا بعضی از بچهای دانشجویی اینا رو از اصفهان آوردن. گفتم بیجا کردن آوردن، چرا میرید یه آدم بی بصیرت مسئله دار رو برمیدارید میرید به اهل بیت گره میزنید؟ مسئله دارن اینا، بیرون میخوان بگن که این کار کار اهل تسنن بوده که شیعیان رو، حالا همین که بعدها اومدن داعش رو انداختن اون موقع قبل از جریان داعش بود. قصه جنگ شیعه و سنی، مقام معظم رهبری پنبه فتنه اینها رو زد، به همشون فرمود این جریان اختلاف شیعه و سنی نیست، اهل تسنن سال هاست دارن زندگی میکنن کنار حرم امام حسن عسکری، هیچ مشکلی هم ندارن با آل الله در عراق، نه در عراق، ایران هم همینجور محب اهل بیتن. هیچ کسی هم باور نکرد، هیچ کسی هم باور نکرد. و وقتی هیچ کسی تو جهان باور نمیکنه که سامرا رو اهل تسنن نابود کرده باشن، چجور وقت تو ایران یه حرکتی داره اینجوری گره میخوره؟ دیگه من نهایت برنامه رو دیدم، آقای سازگار داره برنامه رو تموم میکنه، رفتم پایین بهشون گفتم آقای سازگار شما از قم اومدی، من سخنرانی نکردم ولی شما چند تا شعار مرگ بر امریکا بدید، این سخنران ها این جمعیت رو نبرن سمت خودشون. هیچی، شعاری هم داده نشد و جلسه دعا شد و تمام شد، که دیگه بعد از این که جلسه رو ختم کردن پشت بلنگو دعا کردند و تمام شد، بچه بسیجی ها و چند نفر اونجا داد زدیم مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل گفتیم. بعد از 3 ساعت برنامه یه دفعه آقایون از خواب بلند میشن، ما میخواییم سامرا، راستی شما چرا قبلا بیانیه ندادید در حمایت از سامرا؟ چرا چند تا بیانیه دادید در محکومیت جنایت امریکا، در محکومیت جنایت امریکا نسبت به داعش؟ داعش مگه در سامرا جنایت نمی کنه؟ همین الان مگه درگیر نیستن؟ این همه در عراق مگه شیعه نکشتن؟ در سوریه این همه اهل تسنن، بیشتر از شیعیان اهل تسنن در عراق کشته شدن به دست این مزدوران صهیونیست و امریکا، که دیگه صریحه، دیگه صریحه. اگر شما نشستید توی اون زیرزمین در قم، راه به اینترنت جهانی ندارید که دارید، بیش از 20-25-6 شبکه داشتید، نمیدونم چقدر شده که الان دارید، قطعا اطلاع دارید، خودتون رو به بی اطلاعی میزنید تا اینجوری عوام فریبی کنید؟ چشمتون رو باز کنید، از اون زیرزمین بیایید بیرون نگاه کنید به دنیا، چقدر اهل تسنن دارن کشته میشن، چقدر علما اهل تسنن در اعتراض به این حرکت امریکا و وهابیت و داعش به میدان آمدن، دفاع کردن از حریم تشیع، دفاع کردن از حریم اهل بیت، دفاع کردن از حرم اهل بیت، دفاع کردن چقدر در حرم اهل بیت اهل تسنن به شهادت رسیدن. ببینید، چشماتون رو وا کنید، گوشهای کرتون رو باز کنید، به روز قدس چی کار دارید؟ امام حسن مجتبی مشکلش همین بود، فرمود مواظبت کنید، احذرکم الاصغاء لهطاف الشیطان فانه لكم عدو مبين فتكونوا كاولياءه الذين قال لهم قل غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. مشکل همین بود زمان امام حسن مجتبی. اگر امام حسن مجتبی تنها موند عامل همین بود، گوش کردن اینها به صدا و زمزمه شیطان بود. عبید الله ابن عباس کی باور میکرد این بخواد سپاه امام حسن رو تنها بگذاره نصف شب برنشه بره، که کشته داده بود، نسبت داشت با صحابی رسول خدا، کی باور میکرد؟ وقتی شیطان زمزمه میکنه در گوشها به یکی وعده میده تطمیعش کنه، یکی رو تهدیدش میکنه، دلش رو میلرزونه، اینجوری اتصال بین امت و امام قطع میشه، به این میگن اختلاف مقابل وحدت. وحدت چی بود؟ اتصال امت با ولایت. جامعه امام مجتبی علیه السلام هم همین جامعه بود، این کلمه امیرالمؤمنینه. به همون جامعه امام حسن مجتبی قبل از شهادتش، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود تدبروا احوال المازین من المؤمنین قبلكم کیف كانوا فی حال التمحیص والبلاء الم یکونو اثقل الخلائق اعباء و اجهد العباد بلاء و ازیق اهل دنیا حالا. برگردید نگاه کنید، برگردید به امت گذشته نگاه کنید، به مؤمنین گذشته نگاه کنید، عبرت بگیرید. شرایطشون از شرایط شما خیلی سخت‌تر بود، تعبدشون از شما خیلی بیشتر، از جهت دنیایی خیلی بیشتر در مضیقه بودن نسبت به شما. حتی ازار الله سبحانه جد الصبر منهم علی العزا فی محبته و الاحتمال لمکروه للمکروه من خوفه جعل لهم من مزایق البلاء فرجن فعبدلهم العز مکان الذل و الامن مکان الخوف فصاروا ملوکا حکاما و ائمتا اعلاما و قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم. و این که شرایطشون خیلی شرایط سخت تر از شما بود، ولی وقتی که مقاومت کردن، صبر کردن، خدا جایی که باید اینها ذلیل می شدن اونها رو عزیز کرد، جایی که باید اونها سختی می کشیدن، رنج می کشیدن، برای اونها راحتی قرار داد، اونها رو به حکومت رسوند، اونها رو به مقام و موقعیت رسوند. می فرماد الزمو کل امر لزمت العزت و بهی شأنهم. می فرماد برید نگاه کنید اونها چه کار کردن که عزیز شدن. شما هم همین کارو کنید تا عزیز شید، عزتمند شید. و مدت العافیت و بهی علیهم، چه کار کردن که عافیتشون طولانی مدت شد. و انقادت نعمت له معهم و وصلت الکرامت علیه حبلهم من الاجتناب للفرقه. می فرماد برید تو احوال گذشتگان نگاه کنید چه کار کردن که از تفرقه نجات پیدا کردن، چگونه با برطرف کردن تفرقه، با رسیدن به اتحاد و چنگ زدن به ریسمان حبل الهی، چگونه اینها به کرامت و آقایی رسیدن. برید اون رو نگاه کنید، بررسی کنید. امیر المومنین می فرماد به گذشته نگاه میکنی، به گذشته نگاه کن که اونها رو به عزت رسونده. بعد شما آقای رئیس جمهور به ما میگید برگردیم به گذشته امام مجتبی نگاه بکنیم، به شرایط تحمیلی بر امام حسن مجتبی در صلح نگاه بکنیم، عبرت بگیریم، به او اقتدا بکنیم، ما به مردم زمان امام مجتبی اقتدا بکنیم. ما مردم زمان امام مجتبی رو منفور میدونیم، ما اونها رو عهد شکن میدونیم. به قول امام حسن مجتبی فرمود یادتون رفته ما تو جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین دینمون مقابل دنیامون بود، الان چتون شده دنیاتون مقابل دینتونه؟ یعنی اول دنیاتون مطرحه، بعد دینتون. بعد میگید حالا ما باید به اون مردم اقتدا کنیم تا اماممون رو وادار کنیم صلح بکنه؟ مگه میشه؟ ما از صلح امام مجتبی به عنوان یک خاطره تلخ یاد میکنیم، همون جور که برای امام مجتبی تلخ بود کشیدن این جام زهر. چاره ای نبود. امام حسن مجتبی فرمود اگر به من باشه که من دست از سر تو بر نمیدارم. لو وجدت انصارن لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه. امام حسن مجتبی فرمود اگر من یار داشتم شب و روز با تو معاویه می جنگیدم. کلام امام حسن مجتبی است. ما اگر در نقش امتیم، هیچ وقت امت زمان امام مجتبی برای ما امت الگو نیست. شرایطی که به امام حسن مجتبی تحمیل شد، امت به او تحمیل کرد. ما هیچ وقت شرایطی که امت امام مجتبی به امام مجتبی تحمیل کرد به ولی فقیهمون تحمیل نخواهیم کرد. اگر چنین بکنیم هیچ وقت خودمون رو نخواهیم بخشید، خودمون رو سهیم میدونیم در ذره ذره جام زهری که امام حسن مجتبی نوشید و در قطره قطره خونی که از ابا عبدالله الحسین روی زمین ریخت، سهیم میدونیم. چون همین اختلاف ریشه فتنه کربلا شد، یعنی همین جدایی امت از امامت. کلمات امام حسن مجتبی خیلی کلمات دردآور و زجرآوریه. امام حسن مجتبی میفرماد والله لو قاتلت معاویه لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني الیه سلما فوالله لئن اسالمه وانا عزیز خیر من ان یقتلنی وانا اسیره او یمن علی. امت امام حسن چه این امتی بود؟ خود امام حسن میفرماد اگر من بخوام با معاویه بجنگم، این امت منو کتبسته تحویل معاویه میده. آی روحانی واقعا شما در مردم ایران اینو میبینید که میگید امروز روز امام حسنه؟ واقعا 36 سال کافی نبود برای اینکه مردم ثابت کنن جان خود و عزیزان و همه هستیشون رو فدا میکنن اما نمیگذارن پر قباری به عبای ولیشون بشینه؟ شما ندیدید؟ این رو باور ندارید؟ به مردمتون احترام بذارید. شما نه دی مردمتون رو ندیدید؟ شما طلبه اید، روحانی هستید، میدونید فلسفه صلح امام حسن مجتبی چیه؟ این کلام امام حسنه، میفرماد اگر من صلح نکنم مردمم دست بسته من رو تحویل معاویه خواهند داد و این نکه ننگ به دامن آل پیغمبر میشینه. مردم ایران چنین میکنن؟ شما توصیه میکنم برگردید دوباره روایات رو مرور کنید، روایاتی که امیرالمؤمنین فرمود ایرانی ها دو تا خصلت دارن، یکی این که بسیار زیرک و با فراستن ایرانی های قضا قبل اسلام، یکی این که بسیار با عزت و غیورن. ایرانی رهبرش را نمی فروشد، ایرانی دینش را نمی فروشد، اعتقادش را نمی فروشد. ما این سابقه رو سراغ نداریم. اگر شما سراغ دارید به ما بگید، تاریخ بگید، شاید ما نمیدونیم. اون هم در آستانه حالا یک جریانی مثل جریان هسته‌ای که بالاخره سازوکارهای خودش رو داره، چانه زنیه، بالاخره میز مذاکره است، میز مذاکره میز چانه زنیه. دست کارگزاران شما در وین الان باید پر باشه، باید با دست پر برن وارد میدان بشن. دشمنتون رو ببینید اون طرف میز مذاکره، ببینید چه جوری دست جان کری و کارشناس هسته‌ای خودش رو پر میکنه. تهدید پشت تهدید، زیاده خواهی پشت زیاده خواهی. ما زیاده خواهی نمی کنیم. از روز اول بر آنچه که اینها الان دارن استقامت میکنن، از روز اول هم بر همین اصول بودیم و هستیم و قایم بود. زیاده خواهی هم نیست، حقمونه. اما اونها زیاده خواهی میکنند تا ما رو متقاعد کنند از حقمون چشم بپوشیم. اونا به ناحق دست مذاکره کنندگان از طرف خودشون رو پر میکنن. شما به حق پر کنید. الان زمان دم زدن از صلح نیست. اون هم صلحی شبیه صلح امام مجتبی که امام مجتبی دقیقاً تبیین کرده من برای چی صلح کردم. دقیقاً امام مجتبی تبیین کرده امت من به من خیانت کردن. اگر من جنگ رو ادامه بدم امت من مقاومت که نمی کنند، هیچ تسلیم می کنند مرا که آل پیغمبرم به او. الان به هیچ عنوان ملت ایران چنین ویژگی رو نداره. ما ملت ایرانیم، شما منتخب این ملت ایرانید. ملت ایران 36 سال مقاومت کرد، مقاومت نظامی کرد، مقاومت فرهنگی کرد، مقاومت سیاسی کرد، مقاومت علمی کرد، همچنان هم داره مقاومت میکنه. دل گرم کنید به پشتوانه این ملت، دل گرم کنید. امام معظم رهبری بی جهت نمی فرمود یکی از ویژگی های امام این بود که امام اعتماد ملتش رو جلب کرد و ملتش با امام همراهی کرد، مردم سالاری دینی رو به تمام معنا در این مملکت حاکم کرد. از پشتوانه عظیم مردمی، مردمی مؤمن در طول این عمر شریفش، عمر پربرکتش امام استفاده کرد. شما هم باید استفاده کنی. این نعمت عظیمیه، سابقه نداره در طول تاریخ اسلام این نعمت. اگر امیرالمؤمنین این امت رو داشت، والله قسم اگر از حق خودش چشم می پوشید، اگر امام حسن مجتبی این نعمت رو داشت، والله اگر صلح می کرد و امر رو به معاویه واگذار بکنه، اگر امام حسین این امت رو داشت، والله قسم اگر به شهادت می رسید اون همون قدر مظلومانه. این نعمت عظیمیه. ما باید از این وحدت یعنی اتصال امت با امام نهایت بهره رو ببریم و حفظش بکنیم، و حفظش بکنیم. این نعمتیه که خدا به واسطه پیوند ما با دین، به واسطه ورود ما در عرصه اقامه امر حق در عالم به ما کرامت کرده. پاشم هزینه زیاد دادیم، انصافا هزینه زیاد دادیم. دوستان جوان و نوجوان این نسل خیلی رفقاشون رو از دست ندادن الحمدلله، برای همین خیلی آرامن، خیلی آرام. اگر شما مثل نسل انقلاب و نسل جنگ عزیزترین عزیزانتون رو در راه رسیدن به این عزت برآمده از اون وحدت و اتحاد از دست میدادید، وقت تب معنویت و انقلابیگری تو کشوری تب دیگری بود. زمان دفاع مقدس، جلسات ماه رمضان ما چه رنگ و بویی داشت، جلسات توسل و مناجات ما چه رنگ و بویی داشت. عده عده رو کاری ندارم، چه حال و هوا و شوری داشت. الحمدلله شما در امن و امان دارید زندگی میکنید، شاید این نیاز رو حس نکنید، ولی رفقا بی خدا قسم جوانایی که امروز دارن در بحرین کشته میشن اونها برادرهای شمان، اونهایی که دارن در یمن کشته میشن اونها برادرهای شمان، این بچه‌هایی که دسته دسته از زیر آوارها بیرون میارن اینها برادرها و خواهرهای شمان، اون ناموس مسلمانی که روی تخت میگه ما مقاومت میکنیم به اون نفس نفس زدن جراحتش و صدمش، اینها ناموس شماست. این تب رو داغ نگه دارید، تب ایمان انقلابی، تب استقامت، تب صبر، تب شور. بعضیا به اشتباه میفتن، چهار تا جوون رو ببینن یه جایی اهل غفلتن، فکر میکنن همه جوونا اینجوری هن، به اشتباه میفتن. نمیشه، آدم زجر میکشه از این ور این مقاومت یمن رو آدم میبینه، عزت پیدا میکنه، این مقاومت لبنان رو میبینه، فلسطین رو میبینه. وقتی آدم این مقاومت رو میبینه، این غیرت رو میبینه در فلسطین اشغالی، این بیغیرتی رو میبینه در شبکه های مجازی که روز قدس رو دارن منحرف میکنن به جهات دیگه، به جهاتی که تعلق قلبی شیعه به اون جهت هست. سامرا در قلب ما قرار داره، در دیده ما قرار داره، اما هرچی جای خودش. اون زمانی که سامرا با خاک یکسان شد یک کلمه شما حرف نزدید. هنوز بر علیه امریکایی که این همه جنایت در سامرا تحمیل میکنه رو موضع نگرفتید. وقتی آدم این مقاومت رو میبینه دلگرم میشه، از این ور این خیانتها رو در جامعه شیعی میبینه منقلب میشه، از اون وقت هم این صحبت هایی که اصلا جاش این زمان نیست. خدا نکنه ما یه روزی زنده باشیم، شما رو عرضه میکنم، من زنده نباشم الهی که ببینم یک روزی امت عهدش رو با امام بشکنه اونقدر که امام واداره به صلح بشه. ما چنین روزی رو انشاءالله به حول قوه الهی نخواهیم دید، انشاءالله نخواهیم دید. ما کم هزینه ندادیم، تمام شد. صلح امام مجتبی علیه السلام، این داغ، این زخم، این جراحت. گفتن جنگ، آقا فرمود جنگ رو گذاشتم برای روزش. روزش کی بود؟ روزش وقتی بود که دیگه امام مجتبی نبود. امام مجتبی نبود ولی یادگارهای امام مجتبی بودن. قاسم ابن الحسنش بود، عبداللهش بود. تلافی کرد قاسم تلافی کرد. بابا اون روز نتونست به جنگه، مجبور شد جام زهر صلح بنوشه. او تلافی کرد، او جبران کرد، جنگ نمایانی کرد قاسم. جنگ رو امام مجتبی گذاشت برای عاشورا، عاشورا رو امام مجتبی به امام حسین هدیه کرد.